حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 81 قزوینی و خانلری و ایوزی، 80 نیساری و سایه. صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن، که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، در و یاقوت به نوک مژه‌ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت. فعلاتون فعلات. از غزلهای بسیار زیبا و به نسبت هم مشهور حافظه، و اون دو بیت اولش هم به نوعی به حالت مثل در اومده. مرحوم استاد دکتر ریاحی در کتاب بی نظیر نزهت المجالس، که یه مجموعه رباعی کهنه و از شعرهای گمنامی درش رباعیات درجه یکی هست، یه رباعی از فخر خالد هروی آوردن که احتمال دادن حافظ از اون گرفته باشه، هرچند خب مضمون رایجیه در ادبیات ما، ولی یه مقداری فرم شعر حافظ هم شبیه به اون هست. که در باغ شدم سحرگه از درد نهفت، بلبل به زبان حال با گل می گفت. از پرده برون آی و بخند و خوش باش، ای بس گل رعنا که در این باغ شکفت. که میگم تناسب و شباهت با این شعر حافظ داره. صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن، که در این باغ بسی چون تو شکفت. ناز و کم کن نخون اینو. مرغ چمن همون بلبله که عاشق بر گل دیگه، و گلی که تازه رسته بود، گل نوخاسته بود، تازه شکفته بود و پس طبیعتاً در بهاره و دیگه اوج اون دوره‌ایه که بلبل باید برش عاشق باشه، یه حرف نامانوسی زد، بهش گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. این شکفتم به نظرم دو جور میشه معنی کرد، یکی اکنون شکفته است، در این باغ بسی چون تو شکفته است الان، و دیدین که خب در بهار پر گل میشه همه جا، یا اینی که من پیش از تو در این باغ بوده ام. عمر بلبل خیلی بیش از گل دیگه، و پیش از تو خیلی گل دیدم، بنابراین دیگه اینقدرام حالا ناز نکن که فکر کنی یه اتفاق افتاده. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گل خندید، حالا خندیدن گل، اون باز شدن گلم گفتن خندیدن گل، و بهش گفت که آقا ما از حرف راست نمی رنجیم، همونی که حافظ داره که قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم، دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم. اینجا هم گفت که بالاخره آدم نباید از حرف راست برنجه، ما هم از حرف راست نمی رنجیم، ولی اینم درست نیست که با معشوق اینجوری حرف بزنن. اینم به نظرم دو جور میشه معنی کرد، که هیچ عاشقی به معشوق سخن سخت نگفته است. اینو خب همه جا معنی کردن، ولی به نظرم میتونه قیدی هم باشه برای سخن، که عاشق هیچگاه به معشوق سخن سخت نگفت. هیچ سخن سخت نگفت اینجوری. و گویا نه اون چه گفت و نه اینو شاره ها معنی نکردن. این گل نو خواسته در حافظ باز داریم که عاشق روی جوانی خوش و نو خواستم، از خدا شادی این غم به دعا خواستم. این نو خواسته خب ایهام به تازه به دوران رسیدم داره. جالبه که این غزل محور عمودی قوی هم داره و خب بعضی ها مثلا سیاسی دونستنش، و این سخن گل میتونه همینجا تموم بشه، یعنی بعد از هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت میتونه تموم بشه، میتونه ادامه غزل تا چند بیت بعد هنوز سخن گل باشه. از جمله اینی که گل به عاشق به بلبل گفت که گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، در و یاقوت به نوک مژه‌ات باید سفت. قزوینی و سایه دارن ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. اون ضبط هم اومده در یه تعدادی نسخه، ولی ظاهرا اول حافظ اونجوری گفته و بعدن در و یاقوت گفته، چون هم به قول یکی از کسانی که مقاله‌ای در این مورد نوشتن، آقای منصور پایمرد در مجله معارف سال 14 هم گفتن که این مرصع بودن با در و یاقوت بیشتر امکان پذیره. جام مرصع ترسی یعنی گوهر نشاندن، گوهر آمودن به اصطلاح، و هم جامی که یه پارچه مثلا از یاقوت باشه، هم جامی که حالا از یه فلزی باشه و روش جواهر نشان باشه. هنوز تو این مغازه و این آگاهی میبینین که روش فیروزه، حالا فیروزه تقلبی دیگه، و آگاهی هم به صورت های خیلی با بی سلیقگی و زشت و اولیه، ولی هنوز اینا ادامه همون خاطره جام مرصع، جامی که درش گوهر نشانده است. اون وقت این در و یاقوت بهتر از ای بسا دره. و خب برای به رشته کشیدن باید این در و یاقوت و اینا رو سفت دیگه، سوراخ کرد. گفت اگر از آن جام مرصع می لعلی آرزو داری، باید درها و یاقوتها با نوک مژه سوراخ کنی. مجعت شناسه ملکی و اینا نیست، سازمیر مفعولیه. در و یاقوت به نوک مژه بایدت سفتن، یعنی تو باید اینجوری بکنی. حالا فکر کنین با مژه بخواین که در و یاقوت سوراخ کنین، یعنی خیلی سختی بکشی. جام مرصع چه چیه؟ قاعدتاً این دهان معشوقو به جام مرصع تشبیه کرده، انگار یه جام جواهر نشان دست دهان معشوق. و اگر می لعل میخوای، می لعل قاعدتا لب یاره و بوسه از لب یاره، اگر بوسه میخوای از آن جام مرصع، باید در و یاقوت با نوک مژه سوراخ کنی. کنایه از اینی که باید اشک بریزی. در کنایه از اشک یاقوت، کنایه از اشک خونینه، یعنی خیلی باید زحمت بکشی. و همین آقای پایمرد نوشتن که قاعدتا این لب ساقی هم هست اینجا، چون بیت بعد میگه تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. اینم باز به نظرم نرسدم ایهام داره، یکی این که نمیرسد، یکی این که الهی نرسد. پایان نخواهد رسید. تا ابد بوی محبت به مشامش نمی رسد، نخواهد رسید، الهی نرسد. کسی که حالا اون الهی نرسد در مرحله بعدی، یا کسی که خاک در میخانه را با رخسار نروبد، با چهره اونجا رو جارو نکنه، یعنی خودشو خاک در میخانه نداند، اون آدم تا ابد بوی محبت، اینم مصدر میمی بهش میگن محبت، هنوز تو اصفهانم میگن، قدیمی البته گفتن با محبته و درسته این محبت، تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. و میگم این میتونه ادامه همون باشه که در راه رسیدن به لب یار و لب میگون یار سختی ها باید بکشی، اون وقت یار اگر ساقی هم باشه که درستره، چون غزل به نوعی خمری هم هست، من حس میکنم هم غزلی است در حسرت گذشته و راه حل این حسرت گذشته را به قول خودش زنده دایره مینا خون این جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. راه حل این مشکل رو در همون ساغر مینایی میدونه حافظ. اینجا هم میگه که حالا در ادامه میبینید که به اون معانی میره. در گلستان ارم دوش و از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت، گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. من اینا رو موقوف خوندم و موقوف آوردم در تصحیح خودمم و کاما گذاشتم آخر بیت بالا، چون اینا دنبال همه. گلستان ارمو که توضیح دادیم، اون باغ ارم باغی بود که شداد پادشاه معاصر حضرت هود به معارضه بهشت اومد و باغی ساخت که حالا در جلسات پیش توضیح دادیم، گفت آقا چقدر میگوی بهشت اینجوریه اونجوریه، بیا این بهشت خودم میسازم یه بهشت، و گفتیم که روز افتتاحیش افتاد مرد طبقه حالا اون داستان ها و اینا. گلستان ارم اون وقت در این حال امروز یه باغ ارم در شیراز داریم که بعضی از شارحین احتمال دادن این همون باشه و بعضی ها گفتن که باغ و محلی برای شیخ ابو اسحاق اینجو بوده، و اگر اینجوری باشه اون وقت خیلی جالب میشه دیگه، چون در ادامه اون مضمونی که حافظ خیلی حسرت میخوره به دوران ابو اسحاق که یه دوره سیاسی با آزادی‌های اجتماعی دست کم بوده و حافظ جوان بوده و خوشحال بوده، اگر اینجوری باشه و خیلی جالب میشه. و به هر حال قاعدتاً یه جای خاصیه که به یاد اون باغ ارم اسطوره‌ای اینجا اسم اینم گذاشتن گلستان ارم یا باغ ارم. به هر حال در این گلستان ارم دوش چو از لطف هوا زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. میبینید دوش بعد میگه نسیم سحر، گفتیم دوش شامل همه ایناست، برای همین هم میگه دوش وقت سحر، و باز به همون معنی که عرض کردم سحر اون موقعیه که امروز به نوعی ما میگیم نصف شب، یعنی پیش از اذان صبح، اون وقتیه که سحری میخوریم. دوش این بادی میامد در گلستان ارم و زلف گل سنبل، حالا سنبل بیشتر استعاره از زلفه ولی اینجا خود گل سنبله که باد اومده و زلف خود گل سنبل پریشان شده. حالا میتونه زلف مانند سنبل یار هم باشد، ولی که این در گلستان این بهتر همینه که اون سنبل باشه. من اون وقت گفتم ای مسند جم، جام جهان بینت کو. اون وقت این گفتم هم میتونه زبان هنوز گل باشه، هم از قول حافظ باشه که من حافظ ازش پرسیدم. مسند جم، مسند اصلا اسناد و سند میدونین یعنی چه؟ یعنی تکیه دادن، چیزی مستنده و سند داره، یعنی تکیه گاه داره. مسند جم، و برای همین بعضی ها گفتن که میتونه چیز باشه، میتونه باد باشه که سلیمان رو جابجا میکرد. بعد چون در اساطیر ما سلیمان با جمشید خلط شده، پس مسند جم مسند سلیمان هم هست، پس همون باده. این یکی از معانیشه. و گل و دل و اون فارس یا پارس یا شیراز و اسباب سلطنت و جام و جام جم و اینها هم دکتر حمیدیان گفتن در شروع اومده. و اینجا قاعدتا با اینکه دکتر غنی نوشتن که مسند جم همون باده، ولی بیشتر میخوره که همون گلستان ارم باشه. و چون اشاره به شخصی میکنه که اون از دست رفته، یا به دولت و بخت و اقبالی که از دست رفته، گفتم این مسند جم. میگم حالا یا باد یا گل یا هر کدوم از اینا، جام جهان بین تو کو؟ تو بالاخره جمشید بودی و جام جهان بینی داشتی. اون گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. دولت باید بیدار باشه تا آدم به بخت و اقبال و اینا برسه، و دولت خفته مثل بخت خفته که خداحافظ میگه ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنن. گفت بله اون دولت بیدار خوابیده الان دیگه، بیدار نیست اون دولت. این بخفت به معنی از های و هوی افتادم میتونه باشه. و باز در شرح شوق گفتن که مسند جم نمادی از زوال و این هاست، که جای دیگه هم یک آگه هست که کابوس و کی کجا رفتن، که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد. و جای دیگه در معرضی که تخت سلیمان رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. و به هر حال گفت بله آن دولت بیدار بخفت. میگم اگر این اشاره به ابو اسحاق و اون دوره باشه، اون خیلی هم جالب میشه. این سخن مسند جم باز مثل سخن گل معلوم نیست تا کجا امتداد داره. معلوم نیست الان این سخن عشق نهان است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت و شنفت. الان حرف اون مسند جمه، یا حرف گله یا حرف خود حافظه، ولی هرچی هست این بیت واقعا فوق‌العاده است. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، و عقل در شرحش و خر در گل بخفت. سخن عشق چیزی نیست که قابل بیان باشه، این هنرها دیگه. ببینین نقاشی یه زبان خاص خودشو داره، خط یه زبان خاص خودشو داره، موسیقی یه زبان خاص خودشو داره، عشق هم همین جوره. عشق با شرح بعضی ها گفتن تازه پوشیده تر میشه، اصلا سخن تازه میپوشونه اونو، چون یه حال درونیه. اینجا هم سخن عشق به زبان نمی آید و از ساقی مدد میطلبد، همون بحثی که در بیت 3 و 4 بود. ساقی ها می بده، چون با مستی شاید بشه اون حال و فهمید. طور عشق چیزیست که با مستی حالا شاید قابل دریافت باشه. بنابراین ساقی ها میده و کوتاه کنین گفت و شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارست یا نیارست نهفت. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، به دریا افکندن یا به صحرا افکندن، به صحرا افکندن به معنی آشکار شدنم هست، ولی اینجا یعنی چیزی یا همچی دور بندازی که دیگه پیدا نشه. اشک حافظ حالا میگه با دریا انداخت، میتونست بگه به صحرا انداخت، با ساده صبرم تناسب داشت، خرد و صبر به صحرا انداخت، ولی حواسش هست که دریا با عشق تناسب داره و یه لحظه تداعیگره عشقی که به دریا داره به اندازه یه دریا میشه هم هست. و عشق خرد و صبر را به دریا انداخت، چه کار کند؟ چون که سوز غم عشق را نیارست، یارستن یا یارستن معنی توانستن، حالا جرأت داشتن و جسارت داشتن و اینا هم هست، نمی توانست سوز غم عشق را پنهان کند، برای همین این کارو کرد. اینو میشه هم خوند که چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت، ولی مثل که همینجور که خوندیم روان تر باشه. باشه تا همینجور.